اینجا اصلا مغایر ممکنی اتفاق بیفته، حتی اگه بگه ممکنه بعد درد سرساز باشه دیگه اون کار انجام نمیدن.
الان شما دقیق میدونید ایرادی که به این درجه بندی گرفته شده چی هستن که متوقف شد؟ ایراد اصلی که گرفته شده بهش؟
ایراد اصلی رو
غذاییه؟
خب این الان بازم یه چیز مشخصی مثل خود خانه پدری، فقط یه چیز کلی میگن، ریز نیومدن بگن که به خاطر این، به خاطر این بند، به خاطر این بند مثلا ما ابطال کردیم. حالا دادستانی شکایت کرده، ارجاع داده به دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری هم اینو ابطال کرده. بند به بند توضیح ندادن چه اتفاقایی افتاده. اگر بیان ریز به ریز بگن چه اتفاقی، خب مطمئنا آدما میان در صددش میان که اینو رفعش بکنن دیگه. این حالا جلسات کارشناسی میخوام بذارن برام اونجا صحبت بکنن که چه اتفاقی میفته. من میگم قبل از اینکه اتفاقی بیفته باید پیش بینی کنیم که اتفاق نیفته. ما نمیتونیم بگیم حالا ما اینی میذاریم یه طوری میشه، این یه چیز خیلی بدیه. شما من میگه چرا من مقایسه میکنم؟ خب برای اینکه من ایرانو بالاتر کشور دیگه میدونم. من میگم ما بعد از همونا بهتر باشه، اونا بعد از ما یاد بگیرن.
نه مقایسه منظورم اینه که به هر حال ما هم نیاز به یک زمانی داریم که بتونه این مسئله جا بیفته و به یه شکل خوبی برسه، نه به معنی عقب بودن.
حداقل 20 شما یک نسل دیگه میخواهید زمان دارید، بعد یک نسل تغییر بکنه تا این جا بیفته.
خب همون دیگه خب. حرف منه دیگه، من میگم یعنی زمان میخواد این مسئله دیگه. خب. این که ما توقف دادیم بهش
طبیعتاً اگر این طرح طرح جامعه باشه همه قبولش بکنن، نظر سنجی هم بشه باشه، همه هم قبول میکنیم بیاد بگذره یک نسل جدید بیاد این قانون جا بیفته، ولی این اتفاق نیافتاده.
همه قبول بکننش آقای سالمی همه کی واقعا؟ مثلا تو جامعه سینمایی الان هیچ دو نفری نیستن که همدیگر رو قبول داشته باشن. از منتقدا بگیم، از سینماگرا بگیم، از تهیه کننده ها بگیم، این همه رو چه ترکیبی باشه قبول بکنه؟
ببین همه، من برداشتم اینه که بالاخره باید بخش عمده ای یا بالاخره آدم های مؤثر تو این جریان، آدم هایی که حرفشون اثر داره، پخش کننده باشه، فیلمساز مؤثر باشه، برفت تهیه کننده مؤثر باشه، آدم هایی که اثرگذارن. شما هر کاری بکنید نمیتونید نظر کل جامعه رو به دست بیارید تو هر موضوعی، ربطی اصلا اساسا به سینما نداره.
آخه سینما به نظرم سخت‌تره، چون واقعا اون واگرایی که بین اهالی سینما هست
تو همه چی سخته. الان فرضاً که شما با خود ارشاد یا جای دیگه صحبت بکنی، یک موضوع میگم الان نمیخوام وارد بشم، بحث جشنواره جهانی فجر، خب میگن یک اجماعی، یه اجماعی از افراد متخصص و فاخر به این جنبندی رسیدن که این جشنواره باشه. میگم باشه، شما یک نفر از این آدمو معرفی کنید به ما. چرا معرفی نمیکنن؟ اجماعی که میگیم هیچ موقع همه با هم دیگه یکی نمیشه، نظرات ما درصد بالا رو میگیم. من میگم حتی اگر 51 درصد باشه اون قانون تصدیق بشه.
آخه الان همین جشنواره جهانی رو که شما میگین، ما البته راجع به جشنواره جهانی چند تا برنامه مفصل تو خود سینما معیار رفتیم، ولی راجع به همین جشنواره جهانی آدمهایی که یک مقبولیت عامی دارن یه درصدی، اینها مدافع این جشنواره، از جشنواره دارن دفاع میکنن.
فقط کسایی که منافع دارن.
خب بله،
یه بخشی دارن تو جشنواره،
یک بخشی منافع دارن، ولی طبیعتاً به همون میزان هم این طرف یه سری مخالفن. یعنی جنبندی این چی میشه؟ اون 51 درصدی که شما میگین، منظورم اینه که توی هر کدوم این اتفاقات ما یه صفکشی داریم که یه عده، حالا شما میگید منافع دارن، ما میگیم نه، حالا یه بخشیشون منافع دارن، یه بخشیشون هم نه، واقعا با اون جدایی موافقن.
بذار من یه توضیح.
وزارت ارشاد که خودش جدا کرده که نفع آنچنانی توی این مسئله نداشته، که میتونست همون روال قبل باشه. به هر حال یه دو تا چارتایی داشتن که به این رسیدن.
سبق موضوع آدما هستن. خب الان مثلا خود دوپاره شدن جشنواره که یه چیز اصلا تو دنیا خنده داره. شما یه جشنواره که دیگه 40 سال 30 چند تا داری میگی دفعه جداش بکنی، اعتبارت هم جهان از بین میره. من راجع به جشن نمیخوام، اینی که
مثاله.
آره افراد تصمیم گرفتن. ببین سالها پیش قبل از اینکه مؤسسه رسانه تصویری بیاد، یه سری ما هم مطلب نمیشه آقا این اشتباهه، وقتی بخش ویدیوی خود ارشاد داره این چیه؟ بعد 20 و چند سال به این رسیدن که اونجا تعطیل بشه، همه گفتن که آقا این اتفاق نیفته. بعد مدت ها گفتیم مدرسه عالی سینما نباشه، به این دلیل به این دلیل، گفتن نه اجباری که باید باشه، بعد خودشون تعطیل کردن. چرا باید همیشه ما ضرر بدیم؟ اگر نظر کارشناسی باشه هم اول میگه آقا نیست، شما وقتی که باغ فردوس داشتید چرا تعطیلش کردید بعد به مسائل سینما درست بکنی؟ الان بحث درجه بندی هم همینه. من دارم میگم حتی اگه 51 درصد از کارشناسا و سینماگر و اهالی رسانه موافق باشن، این اجرایش بکنید. جشنواره جهانی فجر 10% هم موافقی نبودن.
ببین من چون وقتمونم خیلی کرد، من یه جنبندی کلی بکنم. با تمام این ایراداتی که گرفتی که یه بخشش من قبول دارم، پیشنهاد شما در حال حاضر، چون تو صحبتاتون بود که یک نسل باید بگذره که این جا بیفته، در حال حاضر اینه که این طرح متوقف بشه، اون فرهنگ سازی یا اون اتفاقات انجام بشه، اون زمان بگذره بعد درجه بندی رو انجام بدیم؟
نه ببین الان که این درجه بندی اومده، این اتفاقا مساش پیش اومده، خب ما زمینه سازی نکردیم، فرهنگ سازی هم نکردیم. بنابراین تنها کاری که میخوایم میتونیم بکنیم این که این قانونه رو، این دستور عمله رو محکمش بکنیم، نظرخواهی بذاریم، اخیر نظرخواهی جواب داد، اجراش بکنیم که کم کم بریم به اون یک نسل. ولی این وجود داره الان این کارساز نیست، درد سرسازه. من بارام دارم این درد سرسازه، درد سرسازشون داره میبینیم. اول خود قبل از این اتفاق قوه قضاییه خود سینمادارا معترض بودن، خود تایید کننده ها کارگردان ها معترض بودن. اگه میخوان واقعا قانونی بذارن، دستور عمله یه چیز کامل بذارن که لاغر 51% از اهالی رسانه و سینما اینا قبولش داشته باشه.
بله آقای سالم شما فهمید؟
من حالا در ادامه صحبت های اورنگ در واقع منم اینو تایید میکنم که این بحث رو داشته باشیم که در واقع اگر قرار دوباره این طرح اتفاق بیفته و راه بیفته، سعی کنیم حالا با یه اجماع نظری اتفاق بیفته. و یه نکته دیگه هم دارم، خیلی نکته مهمیه، بحث مطرح شد، سعی می‌کنم سریع بگم. اونم بحث چینش فیلم‌ها، یعنی واقعا سازمان سینمایی تو این قضیه باید یه تدبیری داشته باشه، به ویژه وقتی که در واقع میاد فیلم‌ها رو رتبه بندی سنی می‌کنه، حتما به این موضوع توجه داشته باشه که مثلا توی بازه زمانی چند تا فیلمی که مثبت 15 سال هستن، چند تا فیلمی که مثبت 12 سال هستن کنار هم دیگه اکران نشن، چون این چینش اکران هم واقعا برای خود سینمای ما قشنگ نیست، هم مخاطبو دلزده میکنه. یعنی شما به عنوان یه مخاطب، به عنوان کسی که میخواد با خانوادهش بره سینما، وقتی بره ببینه آقا مثلا 10 تا فیلم داره اکران میشه، 9 تاشو نمیتونه بره ببینه، شرایط سنیشون مثلا نداره، خب این مخاطب دلزده میشه، خودش باعث ریزش مخاطب میشه. به نظر من این بحث در کنار اینکه حتما باید قانونمند بشه، حتما باید نظرسنجی بشه و نظر اهالی رسانه و اهالی سینما در رابطه باش گرفته بشه، حتما باید یه تدبیری هم براش اندیشیده بشه که
نحوه چینش
فیلم ها جوری باشه که در واقع منطقی باشه و همه دامنه مخاطب سینما ایران بتونه از فیلم ها به شکل خوب و منطقی استفاده بکنه، نه اینکه محدود بشه و در واقع خود سینما رو دوچار ریزش مخاطب بکنه.
بله خیلی خیلی ممنون از رضا اورنگ و احسان سالمی. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار رسیدیم. با اعلام ساعت 15:37 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی می‌کنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه سینما معیار تقدیم به شما شده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه امروز با ما همراه باشید. Thank you.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این کلبه ویران ندارد، دل را به کف هر که استاد بنگه داری دیوان نداره، در
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه ها با شما خواهیم بود. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده ی برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
بالا نیایی آتش عشقت به جانم، آتش عشقت به جانم، شعله خیزد از دلم، از استخوانم، از استخوانم، آتش عشقت به جانم، آتش عشقت به جانم، شعله خیزد از دلم، از استخوانم، از استخوانم. نازنین دیوانم، دیوانه تو، نازنین دیوانم، دیوانه تو، مستم از چشم تو، از پیمانه تو، پیمانه تو، من ز عشقت بی‌قرارم، من ز عشقت بی‌قرارم، آرزوی جستم در سر ندارم، در سر ندارم، من ز عشقت بی‌قرارم، من ز عشقت بی‌قرارم، آرزوی جستم در سر ندارم، در سر ندارم. یک نفس با من نشین یار دیری، یک نفس با من نشین ای یار دیری، قصه ای در سینه دارم تلخ و شیری، وای تلخ و شیری، از غمت آب و گله من، از غمت آب و گله، مهربونی با همه جز با دل من، جز با دل من، از غمت آبا
لحظات عصرگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. میان برنامه پندانه تقدیم به شما میشه، حکایت های گلستان سعدی.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت های ادب پارسی با مهدی همی‌فروغی. یکی از ملوک را مرضی هائل بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولی. طایفه حکمای یونان اتفاق کردند که مر این رنج را دوایی نیست مگر زهره آدمی به چندین صفت موصوف. بفرمود تا طلب کردند، دهقان پسری یافتند بدان صفت که حکما گفته بودند. پدرش را و مادرش را بخواند و به نعمت بیکران خوشنود کرد و قاضی فتوا داد که خون یکی از آحاد رعیت ریختن سلامت نفس پادشاه را رواست. جلاد قصد کشتن کرد، پسر سرسوی آسمان کرد و تبسم کرد. ملک پرسید که در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت ناز فرزندان بر پدر و مادر باشد و حکومت بر قاضی برند و داد از پادشاه خواهند. اکنون پدر و مادر به علت حطام دنیا مرا به خون در سپردند و قاضی به کشتنم فتوا داد و پادشاه راضی شد به ریختن خونم. در این حال جز خدای پناه نیست. پیش که برآورم ز دستت فریاد، هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد. سلطان را از این سخن دل به هم برآمد و آب در دیده بگردانید و گفت هلاک من اولاتر که خون بیگناهی ریختن. سر و چشمش ببوسید و در کنارش گرفت و نعمت بیکران داد و آزاد کرد و گویند هم در آن هفته شفا یافت. همچنان در فکر آن بیتم که گفت پیلبانی بر لب دریای نیل، زیر پایت گر بدانی حال مور، همچو حال توست زیر پای پیل.
شنوندگان عزیز و گرامی، میان برنامه پندانه تقدیم به